نظام مسکن شهرسازی بود، به اضافه شهرداری در شهری مثل تهران بیان یک آیین‌نامه‌ای، یک مصوبه‌ای مدون تصویب بکنن که مشخص بکنن مبنا برای قیمت فروش مسکن، مبنا برای اجاره مسکن، چه حالا مسکن باشه چه مباحث تجاری اداری، اینها رو بله مشخص بکنن. و چون این نشد، این مبنا متاسفانه نیست که ما بتونیم ورود بکنیم. خوشبختانه سال گذشته دولت یک مصوبه‌ای گذاشت که 25% بیشتر نمیتونن افزایش قیمت بدن. علل قاعده تا زمانی که مصوبه‌ای خلاف اون نیاد، این لازم الاجرا هست و طبیعتا میتونه مبنا برای ما قرار بگیره. منتها من امیدوارم از مردم عزیزمون، از مالکین محترم که به نحوی با این شرایط سخت کرونایی با مردم مدارا کنن که حتی 25% هم به اعتقاد من رقم بسیار بالاییه، چون 25% رو شما تون عددهای بالا وقتی ضرب میکنی
رقم قابل توجه،
این رقم بسیار قابل توجه خواهد بود. لذا مبنا همون خواهد بود انشالله
که حالا در اجرا امسال یه قدری همکاران شما و خود بزرگوار شما دقت بفرمایید که این اتفاق بیفته. برای اون کسی که اون رأفت رو در قلبش داشته باشه، طبیعتاً بدون قانون همین رو عملیاتی میکنه، منتها برخی از قوانین نیاز هست که قدری بیشتر دقت بشه. چون ما همکاران ما رصد میکردن سال گذشته تا حد اتحادیه ها به تصویب رسیده بود، اما واقعا محل هایی که مشاور املاک هست اسمشون خیلی بر نمیتابیدن این رو. انشالله این رو یک دقت نظری داشته باشید. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر اصفهانی که با حوصله پاسخگو بودید. خدا نگهدار شما.
خدا
نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر اصفهانی، مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان تهران، و در بخش پاسخگویان با ایشون هم ساعت 13:03 هست. عزیزان شنونده با ما همراه هستید با مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. شما عزیزان شنونده و فرهیختگانی که با ما همراه هستید میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید و یا از طریق شماره آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هر آنچه که انتقاد پیشنهاد دارید با همکاران من در میون بگذارید. انفجارها در صنعا مرکز یمن در پی حملات هوایی جنگنده های ائتلاف متجاوز سعودی شدت گرفته، اما نیروهای یمنی هم آرام ننشستند و طبق گفته منابع یمنی عملیات گسترده موشکی و پهپادی رو در عمق عربستان با هدف قرار گرفتن تأسیسات نظامی مهم متجاوزان در پاسخ به جنایات مستمر اونها علیه ملت یمن صورت دادن. در این باره میخوام گفتگو کنم با دکتر فرزان شهیدی، کارشناس محترم غرب آسیا که پای خط ارتباطی برنامه هستند. روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما.
بنده هم متقابلاً عرض سلام و ادب دارم حضور شما و شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر شهیدی که با ما همراه هستید. بنا به گفته منابع یمنی، نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی طی عملیات‌های گسترده‌ای با پهپاد و موشک اهداف حساس و راهبردی عربستان رو مورد هدف قرار دادن. این عملیات گسترده یمنی‌ها رو شما چطور ارزیابی می‌کنید و از چه جنبه‌هایی به اعتقاد شما حائز اهمیت هست؟
خب همطور که اشاره کردید، این حملات در ابعاد گسترده ای در حال انجام هست، تازگی هم نداره. در واقع تقابل دو طرف، یعنی ائتلاف متجاوز سعودی و مقاومت یمن بعد از حدود 6 سال جنگ همچنان تداوم داره. حمله ای که سعودی ها کردن به پایتخت صنعا، یعنی بمبارانی که انجام دادن و طبق گزارش ها حداقل 12 تا حمله انجام دادن به نقاط مختلف این شهر، در پاسخ به حمله پهپادی مقاومت یمن بود به پایگاه هوایی ملک خالد در جنوب سعودی که یکی دو روز پیش انجام شد.
بله.
همچنین فرودگاه ابها رو که محل مهم استقرار سعودی هاست اونجا رو هم هدف قرار دادن، به اضافه عملیات هایی که در معرب هم در حال انجام هست، یعنی عملیات زمینی که برای آزادسازی این استان داره انجام میشه در شرق پایتخت صنعا. و سعودی ها که در واقع عصبانی هستن و شکست ها و ضربات سنگین متحمل شده بودن طی روزهای اخیر، در واقع دیروز دست دادن به این حمله به پایتخت و بمباران صنعا و ادعاشون هم این هست که ما مقرهای نظامی و محل تجهیزات مقاومت یمن به ویژه حوثی ها، یعنی همون انصار الله رو هدف قرار دادیم. اما گزارش حاکی از حداقل 4 تا مجروح هست که جالبه دو تا از این مجروح ها هم کودک بودن، یعنی برخلاف ادعایی که سعودی ها داشتند این اهداف نظامی نبوده بلکه مدنی بوده.
البته یکی از جوان اصلا گزارش رسید که اصلا محل بازی کودکان بوده ظاهرا که این اتفاق افتاده.
به هر حال اینها به رغم ادعاهایی که میکنن اهدافشون حالا یا کور هست یا اینکه واقعا اهداف مدنی
غیر نظامی رو
افراد بله بیگناه رو هدف قرار میدن.
بله آقای دکتر شهیدی، نظام سعودی به هر حال در قبال این اتفاقات تا حالا آرام ننشسته و این تقابل در جریان بوده. حالا که داریم به 7 ساله، یعنی وارد سال 7 این تقابل میشیم و این ظلمی که در حق مردم یمن داره اتفاق میفته میشیم، به نظر شما آیا باز هم شاهد این تجاوزهای پی در پی هستیم یا اینکه به هر حال به یه نقطه ای الان رژیم سعودی رسیده که فکر میکنید بتونه مثلا به یه شکلی با این ماجرا کنار بیاد؟
ببینید سعودی ها در یمن در واقع دچار نوعی بن‌بست شدن، چون به اون اهداف اولیه خودشون که از آغاز جنگ در سال 94 در سر می پروروندن هیچ کدوم دست پیدا نکردن. اینا می‌خواستن دولت فراری و مستعفی آقای منصور هادی عبدالرفتار رو برگردونن که موفق نشدن. مقاومت یمن و به ویژه انصار الله رو در این کشور متوقف کنن و یا نابود کنن که این هم حاصل نشد، بلکه الان شاهد در واقع رشد و تقویت جریان مقاومت در این کشور هستند. بنابراین اعتراف به شکست، خب از طرف اعتراف به شکست هم برای سعودی ها بسیار سخت هست، یعنی هم شکست میدانی و نظامی و هم شکست سیاسی و حیثیتی. بنابراین ناچار است که اینها کجدار و مریض جنگ رو به هر شکلی ادامه بدن. ادامهش هم در همین تقابل های دو طرفه هست، یعنی اینها بمباران هایی میکنن، بمباران های کور هم هست، اهداف مدنی را هدف قرار میدن. اما در مقابل مقاومت یمن هوشمندانه اهداف نظامی و حساس اونها را
بله مثل آرامکو
میدن. بله حالا نهایتا اهداف اقتصادی و راهبردی
بله
و یا پایگاه های نظامی. خب این معادله جنگ در واقع میشه به نفع مقاومت یمن هست، چون همدست برتر رو داره در حملاتش و عملیات هایی که انجام میده و هم معادله سیاسی رو هم به نفع خودش رقم زده، یعنی ائتلاف سعودی و متجاوزین در واقع خارجی را به نحوی تونسته بازدارندگی ایجاد بکنه. بنابراین جنگ به شکل کجدار و مریض همونطور که عرض کردم ادامه داره. یک نکته من اشاره بکنم راجع به مواضع آمریکایی ها
کوتاه بفرمایید اگر ممکنه فرصتمون دو بحث داره تموم میشه. بله
جالب دوگانگی آمریکا ها در بحث پرونده یمن هست. ما شاهد بودیم که جو بایدن در اولین سخنرانیش در باره سیاست خارجی کشورش در باره جنگ یمن گفت که ما دیگه از ائتلاف سعودی حمایت نمی کنیم در جنگ یمن. اما خب به نظر میاد که این تنها در حد حرف بود، لذا ما مثلا همین حملاتی که الان داره سعودی انجام میده به یمن نه تنها مانع اینها نشدن، حتی محکوم هم نمی کنن.
بله.
این هم نشون میده که آمریکایی‌ها اینجا باز دچار دوگانگی شدن و ظاهرا بعدشون نمیاد که این جنگ همچنان ادامه داشته
باشه. بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر شهیدی از اینکه با ما همراه بودید. براتون از موفقیت می‌خوام. خدا نگهدار شما. پیرامون تحولات یمن گفتگو کردم با جناب دکتر فرزان شهیدی، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا. سید حمید حسینی عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق از آزادسازی 3 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کره جنوبی، عمان و عراق خبر داد. در این خصوص میخوام صحبت بکنم با جناب دکتر مهدی طغیانی، سخنگوی محترم کمیسیون بودجه وزارت مجلس شورای اسلامی که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر طغیانی سلام عرض میکنم خدمت شما، خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در خدمت
بسیار سپاسگزارم. این خدا قوت که گفتم بابت این چند هفته تلاشی که بود که بابت بالاخره تصویب بودجه 1400 زحمت کشیدین شما و همکارانتون که حالا به نتیجه برسه که کشور دچار رکود و بنبست نشه. اما میخوام گفتگو بکنم با شما در خصوص این منابع آزاد شده. بفرمایید که این منابع آزاد شده در راستای چه اهدافی استفاده خواهد شد و آیا این عددی است که محقق شده یا فعلا گمان زنی است؟
ببینید، ما بخشی از درآمدهای ارزیمون که بیشتر درآمدهای ارزی دولت بوده، حاصل از صادرات نفت خام، صادرات میعانات، گاز، برق به کشورهای مختلف، حالا عراق مثلا صادرات گاز، صادرات برق، کره جنوبی صادرات نفت خام،
بله،
محصولات پتروشیمی و غیره، اینا به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا در این کشورها مسدود شد.
بله.
رایزنی‌های متعددی در خلال این ماه‌ها در بحث آزادسازی این دارایی‌های ارزی انجام شد توسط بانک مرکزی که سرانجام بخش کوچکی از این مقدار الان در حال آزادسازی لااقلش علائم مثبتی دیده میشه که انشالله اینا آزاد بشن و به صرف بشه برای نیازهای ارزی کشور. لازمه عرض بکنم خدمت شما که ما الان 3 دسته نیاز با اولویت بالا توسط بانک مرکزی مشخص شده که بله، این درآمدها به اون نیازها اختصاص پیدا خواهد کرد. بحث کالای اساسی، بحث مواد اولیه و مواد اولیه تولید و بحث ماشین‌آلات و قطعات، ماشینات و قطعات خطوط تولید.
بله.
اینا اولویت هایی که برای صرف درآمدهای ارزی کشور توسط بانک مرکزی تعیین شد.
آقای دکتر، سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در کنفرانس خبریشون اعلام کردن که در این خصوص هنوز اقدام عملی صورت نگرفته. می‌فرمایید که الان این اتفاق به کجا رسیده؟ آیا واقعا باز هم در مقام سخن باقی خواهد ماند و مصرف دیپلماتیک داره یا واقعا این اتفاق خواهد افتاد؟
ببینید، الان خب واقعیتش تا وارد اینا آزاد نشه و به مصارف ارزی کشور نرسه که نمیشه قضاوت کنید، چون میدونید قاعدش اینه که توسط بانک مرکزی حواله صادر بشه، حواله های ارزی، و این حواله ها توسط اون بانک هایی که الان درش این دارایی ها وجود داره کارسازی بشه و پرداخت بشه.
بله.
تا اون زمان نمیشه اینا رو در موردش قضاوت کرد، ولی علائمی در گفتگوهای دیپلماتیک، در گفتگوهای بین مجموعه های اقتصادی و سیاسی ما که جریان داشته اعلام آمادگی کردن و توافق شده برای اینکه این پرداخت ها انجام بشه.
آقای دکتر،
ولی شکلش به این سبکه.
بله.
این نیستش که مثلا این به شکل ارز و چمدونی وارد کشور بشه، به این شکل نیست، به شکل کارسازی حواله‌های صادر شده توسط بانک مرکزی.
بله. آقای دکتر، 2 تا اتفاق افتاد. یکی توقیف نفتکش، یعنی کشتی کره جنوبی در آب‌های خلیج فارس، و دوم سفر وزیر امور خارجه عراق به ایران در پی اتفاقی که در بوکمال افتاد. این 2 اتفاق رو چقدر شما مؤثر می‌دونید در آزادسازی اموال ایران؟
ببینید،
ببینید واقعیتش معمولا این اتفاقات رو لااقلش از جهت سیاسی که نمیشه به هم ارتباط داد. اون اتفاقی که در مورد کشتی افتاد به خاطر بحثای آلودگی زیست محیطی اعلام هم کردن و پرونده ای هم از جریان داره. مباحث مربوط به جنگ در سوریه و عراق هم روشنه، ولی خب بالاخره همه رویدادها از جهت برجمع سیاسی اقتصادی اینا رو همدیگه تأثیر گذارند و بالاخره برآیند نیروهاست که تعیین کننده اتفاقات خواهد بود. از این نظر بالاخره اینا تأثیرات خودشون رو دارند، ولی اینکه بگیم این عامل عامل مهمیه یا این عامل عامل مؤثره، عرض کنم که به نتیجه رسیدن این گفتگوها بوده شد این شکلی نشه.
بسیار خوب آقای دکتر، حالا که فرصت دست داده و خدمت شما هستیم، من اگر اجازه بفرمایید یه سوالم راجع به بودجه بپرسم از شما. اینکه لایحه بودجه ظاهرا به در واقع شورای نگهبان ارسال شده، میفرمایید خیلی کوتاه که در رد یا قبول این لایحه آیا مذاکراتی شده؟ پیش بینی شما چیست؟ آیا ایرادات چقدر خواهد بود؟
ببینید رد و قبول که شورای نگهبان نداره، معمولا ایراداتی داره، ابهاماتی داره. در تمامی طرح‌لوایی که در مجلس تصویب میشه و قانون تبدیل میشه این فرایند طی میشه. در بحث شورای نگهبان هم، در بحث لایحه بودجه هم و قانون بودجه سال 1400 هم همینطوره.
بله.
شورا بررسی میکنه و ابهامات ایراداتش رو به مجلس میده. ما هفته آینده روز یک شنبه هم جلسه خواهیم داشت برای بررسی پیشنهاداتی که کمیسیون تلفیق در رفع ایرادات و ابهامات خواهد آورد.
بله.
یعنی اون ایرادات ابهامات میره کمیسیون تلفیق، براش پیشنهاد میذارن، حل میکنن، بعد میارن در فنله.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر طغیانی که پاسخگو بودین. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. خدا
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مهدی طغیانی، سخنگوی محترم کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی، پیرامون آزادسازی 3 میلیارد دلار از منابع آزاد ایران. ساعت 13:18 است. عزیزان همراه، از اینکه با ما همراهی می‌فرمایید در رادیو گفتگو از شما سپاسگزارم. اما قیمت کالاهای خوراکی در سال جاری رشد قابل توجهی داشته و طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه این محصولات در بهمن ماه به 67% رسیده. شرایط بازارهای شب عید تا حدی وخیم شد که رهبر معظم انقلاب در بیانات خودشون به این موضوع ورود کردند و اشاره کردند با ابراز ناخرسندی از گرانی‌ها و مشکلات معیشتی، فرمودند که این وضع در آستانه عید قصه بزرگی ایجاد کرده است و تاکید کردند که مسئولین باید به مشکلات معیشتی و گرانی رسیدگی بکنن و اون رو حل بکنن. در این خصوص میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر مرتضی افقه، کارشناس محترم مسائل اقتصادی که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای دکتر افقه، به عنوان یک کارشناس مسائل اقتصادی بفرمایید از نگاه شما چرایی این دلایل مشکلات بازار و التهابات اخیر چیست؟
ببینید خب این یه مقداری پیچیده‌تر از این است که به مسائل روز ارتباطش بدیم. کلن سیستم انتخاب و انتصابات مدیران و مسئولین و حتی تصمیم گیران خیلی بر اساس شایستگی نیست، بر اساس کفایت نیست. روابط سیاسی حزبی گروهی و حتی بعضا قومی قبیله‌ای در سطوح پایین‌تر وجود داره. منتها ببینید این تا زمانی که درآمدهای نفتی وجود داشت، این بی‌کفایتی‌ها یا بی‌تدبیری‌ها کتمان می‌شد، خیلی عریان نبود. اما خب این تحریم‌ها باعث شد که اون بی‌تدبیری ها نمایان بشه و هرچی ما به امروز نزدیک‌تر شدیم، یعنی از زمان تشدید تحریم‌ها تا به امروز، این بیشتر شد. خب الان هم که در انتهای این دو سه سال بعد از فشار اقتصادی هستیم بیشتر نمود پیدا کرده. به نظرم ظرفیت مدیریت از اینها نیز بعضن قوانین متضاد و قوانین مکرر هم بعضی آشفتگی ها ایجاد میکنه که خارج از توان و ظرفیت مدیران فعلی برای اینکه اداره بکنن. نتیجه میشه که بعضن میبینید حتی کالا هم موجود است ولی عدم هماهنگی ها بی تدبیری ها باعث میشه که به موقع و مناسب دست خریداران نرسه و این مشکلات رو ایجاد بکنه.
آقای دکتر افقه، میزان نرخ تورم نقطه به نقطه طبق گزارش مرکز آمار همینطور که عرض کردم به 67% رسیده تو بهمن ماه امسال. تقریبا یه رکورد عجیبه که هیچ وقت ما تو اقتصاد ایران بعد از انقلاب این رو نداشتیم و با سابقه ذهنی نداریم نسبت به یک همچین عددی. اما چیزی که نگران کننده است و حالا برخی از کارشناسان هم به اون نظر دارن اتفاقاتی است که در سال آینده پیش روست. راهکار منطقی شما به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی برای سال آینده چیست در کنترل این نرخ؟
ببینید خب راهکار شاید کوتاه مدت همین ابزاری است که معمولا اقتصاددونها در همین محدوده میدونن، یه سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی. بیشتر از این که معمولا اینا هم به عنوان مسکن هست و معمولا هم در بخش تقاضا کار میکنه، در حالی که راهکارش با توجه به این سابقه ای که عرض کردم، یعنی ریشه این مشکلات برمیگرده به یکی دو دهه بی تدبیری ها در اداره اقتصاد و بنابراین حلشون هم یه خورده بلند مدت تره. اما در کوتاه مدت که عرض کردم با همین ابزار معمول و مرسوم شناخته شده ای که اقتصاد دونا میدونن، با همونها یه مقداری متغیرها رو بازی بکنن، شاید یک مقداری کم بکنه یا حداقل کند کنه روند این. البته اگر مشکل ذخایر که بایکوت شدن توی کشورهای دیگه این حل بشه، یه مقداری میتونه دست مدیران رو با همین از مدیریت باز بکنه. اگر انشاءالله تحریم ها هم برداشته بشن با کمترین هزینه برای کشورمون، اونم کمک. در غیر این صورت بقیهش رو باید همون سیاست های معمول و مرسوم اعمال بشه.
آقای دکتر، یه اشاره شما فرمودی در بخش اول فرمایشاتتون به بحث مدیریت و حالا این نکاتی که اشاره فرمودید از رفع تحریم ها و اتفاقات دیگر که حالا خب به هر حال چیزهایی است که خیلی نمیشه کشور رو متوقف به اون کرد، اما در بحث مدیریت خیلی از اتفاقات میتونه شکل بگیره که شاید سر شکل بازار از این وضع بیرون بیاد. ما کارشناسان معتقدن که اگر مبادی متولی مسائل بازار اعم از مثلا فرض بفرمایید وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن تجارت، ستاد کنترل تنظیم بازار، تعزیرات حکومتی، حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، این مجموعه ها اگر کنار همدیگر بنشینند و راهکار و سازوکاری رو که واقعا الان فرایندهاش هم به شدت عملیاتی است رقم بزنن، بازار تحت کنترل میتواند قرار بگیرد. با همین وضعیتی که الان ما داریم، ما برخی از محصولاتمون دوچار مشکل توزیع هست، نمونهش مرغ، نمونهش نمیدونم برخی میوه‌جات، نمونهش همین روغن، که خیلی از اینا رو ما میبینیم در تولید. ما طبق عدد و رقمی که داره منتشر میشه، ما به سرانمون وقتی میسنجیم میبینیم تولیدمون شاید بیشتر از سرانه هم هست. نظام توزیع انگار یک اشکالاتی داره. نظر شما در این خصوص چیه؟
بله ببینید، تو همین شرایط اگر به قول شما بخوایم بحث بکنیم، فقط این تنها نیست اینکه ناهماهنگی توی این سه تا نهاد یا ارگانی که لابد خاطرتون هست حدود چند ماه پیش ما به اندازه کافی کالا تو بنادر بود، تو گمرک بود،
تو گمرک بود.
همین بیکفایتی ها، بیتدبیری ها و ناهماهنگی ها باعث شد که از این ور ما جهد داشته باشیم، پولش هم دادیم، اما تعارض ها، برخورد ها، کج‌سلیقگی های مدیریتی، مجموعه این ها باعث شد که همین منابعی هم که در اختیار بود نتونیم به خوبی به دست مردم برسونیم. الان هم همینجوره. الان هم چند تا نهاد اگر هماهنگ بشن به خوبی، احتمالاً بخش قابل توجهی از مشکلات حل بشه. ولی خب عرض کردم بخشی از این ناتوانی مدیره، یعنی بیشتر از این نداره. میشینن صحبت هم میکنن ولی در عمل حتی بعضی از تصمیمات رو هم تو رده‌های پایین‌تر یا ناتوانن یا انجام نمیشه. در حال اگر این هماهنگی انجام بشه، توی همین چیزی هم که شما اشاره کردید، خیلی از این مشکلات موجود قابل حل هست.
من ناظر به این رو هم عرض کردم، این ارگان ها و دستگاه ها رو من به عنوان مثال عرض کردم. الان ما واقعا میبینیم مثلا یه سیستم مثل قوه قضاییه هم به کمک دولت آمده و حالا یه سری موانع رو رفع کرده و شاید اگر که به تعبیر شما واقعا اگر این ناکارآمدی رو ما کنار بگذاریم، یه قدری تو بُعد مدیریت بتونیم یه خورده بازتر و به روزتر عمل بکنیم، بشه با بهره گیری از امکانات و ظرفیت هایی که در مجلس شورای اسلامی، در قوه قضاییه، در مجموعه حکومتی نظام هست، خیلی راحت تر کار رو جلو برد بدون نگاه به رفع تحریم ها، نگاه به خارج از کشور. به نظرم این شدنی است. شما موافق هستید به عنوان کارشناس اقتصادی یا خیر؟
بله ببینید، من میخوام بگم همین تحریم ها، من اشاره کردم ابتدای صحبتم، همین تحریم ها به رغم مشکلاتی که ایجاد کردن، اما اگر این فایده رو برای ما داشته باشی که متوجه بشیم چقدر مدیریت ها و ناهماهنگی ها و بعضن تعارض قوانین مشکل داشتن که با وجود درآمد نفت خیلی مشهود نبودن و الان مشهود شدن، اگر همین باعث بشه که از حالا به بعد تو انتصابات و انتخابات و حتی استخدام کارکنان دقت بیشتری بشه، روی کارآمدی بیشتر دقت بشه، به نظرم این یکی از بهترین نتایج تحریم ها میتونه باشه به رغم مشکلاتی که ایجاد کرد.
بله قطعا همینطور است. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر افقه، از اینکه با ما همراه بودید. از شما سپاسگزارم، براتون از این موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما. دلایل مشکلات بازار و التهابات اخیر رو بررسی کردیم با حضور جناب آقای دکتر مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی. شنوندگان عزیز، از شما خیلی سپاسگزارم که تا انتهای یک دیگه از برنامه‌های مجله تحلیلی خبری رویداد ما رو همراهی کردید. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. انشالله که در یک برنامه دیگه و در یک فرصت دیگه باز هم بتونیم خدمت شما باشیم. خیلی مواظب سلامتیتون باشید. تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارت.
هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم به صورت غیر حضوری، تهران 16 لقایت 21 اسفند ماه 1399، پخش از شبکه قرآن با معارف سیما و رادیو قرآن، سازمان اوقاف و امور خیریه.
ساعت 13:30 هست و اینجا رادیو گفتگو. در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. برنامه زندگی گفتگوی اجتماعی کاری از گروه تاریخ و فرهنگ همراه شما هستیم. در این برنامه تقدیم شما خواهد شد و انشالله که همراه هستید با این برنامه. این برنامه رو میشنویم به مدت 55 دقیقه با موضوع مدیریت بحران پسماند تهران.